با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روخانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی به ادامه روخانی آخرین بخش کتاب مقدمه‌ای بر رستم و اسفندیار نوشته زنده‌یاد شاهرخ مسکوب خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
سلام آقای رحیمی عزیز و سلام به شنوندگان عزیز رادیو. بله همونجور که گفتید دیگه فکر میکنم 10 صفحه بیشتر باقی نمونده و این کتاب امروز تموم میشه.
خواهش میکنم.
اجازه میدین ادامه بدم؟
خواهش میکنم در خدمتتون.
بخش 16 بودیم، 1 صفحه از اون رو من خونده بودم، ادامه میدم. در دنیای پدر سالاری پدر ببخشید در دنیای پدرسالاری پدر خداوند خانواده و پسر مداومت و دنباله زندگی او چیزی از آن اوست. تبار و دودمان از آغاز تا انجام زندگی واحدی دارد که هر فردی پاسدار نام و بقای آن است. چه نیکوتر از پهلوان جوان که گردد به فرزند روشن روان، چو هنگام رفتن فراز آیدش به فرزند نوروز باز آیدش. به گیتی بماند ز فرزند نام که این پور زال است و آن پور سام. بدو گردد آراسته تاج و تخت از آن رفته نام و بدین مانده تخت. در دنیای چنین معتقداتی اسفندیار یادگار خود بهمن را که از جاماسب شنیده است پس از وی پادشاه خواهد شد به رستم می سپارد. او تداوم و آینده زندگیش را به مردی می سپارد که راه زندگیش را بست، اما او نه همان فرزند را بلکه فرزندی را که شهریار آینده است به رستم وامی گذارد. پس اسفندیار که جان بر سر پادشاهی نهاد از کسی که خار راه سلطنت او بود می خواهد تا پاسدار پادشاهی فرزندش باشد. بدینسان او عشق و امید خود را به سلطنت در دستهای رستم می نهد تا آن را نگاه دارد. نه از این بیشتر چیزی دارد و نه از رستم دوستر کسی. نگهداری زندگی دیگر خود را از کسی می خواهد که همکنون زندگی را از وی گرفته است. دوستی شگفتی است پایدارتر از زندگی دوستان. در این آشتی حقیقت پیروز است و حقیقت چیزی است درست به خلاف آنچه اسفندیار می پنداشت. اندرس‌های اسفندیار به رستم از آغاز تا انجام کلام خردمندانه مردی است که تا کنون کلام خردمندان را به هیچ می‌گرفت. ولی این آخرین سخنان اسفندیار تمام معنای زندگی او را دگرگون می‌کند. مردی در زندگی یلی دلاور و مقدس بود و در مرگ خردمند، حقیقت بین و دلیرتر از زندگی. اسفندیار دارای چنان روح شجاعی است که در این دم آخر نه تنها همه زندگی خود را دگرگونه می‌بیند بلکه آن را به زبان می‌آورد. این توانایی در دیدار و گفتار از آن مردی است که جان او از تن او دلیرتر است. مرگ اسفندیار به عظمت حقیقت است. درست برخلاف گشتاسب که حتی در آستانه مرگ از زبونی زندگی رهایی نیافت و در حصار پولادین خیشتن خود محبوس ماند. خورشید زندگی رو این تنی که بلند آسمان بر زمین میزند به یک تیر که زمانه آن را به چشم اسفندیار رساند تاریک شد. اما همین انسان زخم پذیر و زود شکن، همین شکار گرفتار مرگ و بازیچه روزگار هوسکار می تواند چون رستم شاهنامه از جان خود بگذرد و شوربختی دو جهانی را بپذیرد، اما سر فرود نیاورد و دست به بند ندهد. دیگر چون این مردی شکاری بی اراده و چشم به راه نیست تا تیر تقدیر فرود آید، شکاری است که زمان خود را می سازد، به اراده مرگ را بر می گزیند و به جانب بیداد شکارچی می شتابد. به خلاف معمول دیگر شکارچی است که بی اراده و منتظر چشم به راه شکار دارد تا چون عقابی فرود آید، بنا به آن ضرب المثل پهلوی که میگوید در مرگ مردی باید، مردانه مرگ را در خود میگیرد و بر آن چیره میگردد. این حماسه دردناکی است که انسان دانسته خود را فدا کند تا بماند، و در اینجاست که مرگ آغاز است نه انجام. بخش 17. درد کار رستم و اسفندیار در بزرگی و پاکی آنهاست و بخلاف آن اندیشه کهن ایرانی در این افسانه از جنگ اهورا و اهریمن نشانی نیست. این جنگ نیکان است. هر دو مردانی اهورایی اند. یکی گسترنده جنگاور دین بهیست اما فریفته توانایی خود و فریب دیگری، و آن یک پهلوانی است که عمری بس دراز به مردانگی ایزدان با دستیاران و سپاهیان اهریمن جنگیده است. اگر چشمهای دورنگر ایمان اسفندیار اندکی حقیقت بین بود، بازی شوم پدر را در می‌یافت و می‌دید که پادشاهی هرچند برای گسترش دین اهورایی از این راه که او می‌رود به کام اهریمن است و خرد او بازیچه دلیری تن نمی شد و اگر رستم نه آنچنان که هست بلکه اندکی اهل روزگار و بازیهای حقیر آن بود و به مصلحتی چند روزی دستی به بند می داد، شاید کارها به خوشی و شادکامی به فرجام می رسید. اما نه این است و نه آن. اسفندیار تنها در غم پادشاهی خود نیست، او به راستی خواستار رستگاری رستم است، اما نه به بهای آنکه رستگاری خود و دین بهی را ندیده گیرد. اگر رستم دست به بند دهد، سپه سالاری و دار و برد شهریار جوان از آن اوست. در نظر اسفندیار رستگاری جان و تن رستم در همین است. رستم نیز خواستار رستگاری خود است، اما از نظرگاه وی رستگاری نیست مگر در بردانگی و آزادگی. همچنین رستم در آرزوی رستگاری اسفندیار است، اما نه به بهای تحقیر خود، همچنان که اسفندیار نیز بیتاب رستگاری خیشتن است. هر دو با هدفی یگانه به راهی دوگانه می روند و ناچار به جان هم می زنند. آدمی بنا به تقدیر، سرشت و سرنوشت اجتماعی خود در این آشفت بازار، بازار جماعت جایی دارد. اما اینکه جای او کجاست و در چه وضع و موقعی است، خود در ساختن سرشت و زندگی او اثر اساسی دارد. یکی بر فراز است و دیگری در فرود و هر یک درون مرزهای خود. حتی از آنان که همسایه و در ردیف یکدیگرند و زندگی همانندی دارند، هر کس اسیر روابط، عقاید، تصورات و خصایص خیش است. هر یک آوای دیگری را با گوشهای خود می شنود و با معیارهای خاص خود می سنجد و او را نه آنگونه که هست بلکه آنسان که به دیده می آید می بیند و ای بسا که دیگرگونه در می آبد. چه نادرند کسانی که پیوسته در جستجوی راه یافتن به دیگران در کار گسستن بندها و فرو ریختن زندان خودند تا به محدودیت‌های فراختری دست یابند. بگذاریم از اینکه جهان شخصی هر کس چگونه ساخته می شود. آنچه هست این است که هر کس یا گروهی با جهان نامحدود درون خود در چارچوب تنگ اجتماع به سر می‌برد و بنابر وضع و سرشت خود آن گونه عمل می‌کند که جز آن نمی‌تواند. آنگاه که فراوان است برخورد غم‌انگیز پاک دلانی تیز رفتار که در تنگنای زندگی اجتماعی هر یک به جانبی می شتابند. آیا آنان که در جنگ‌های دینی و عقیدتی با صفای باطن خون پاک باخته هماوردان خود را ریخته اند قاتلانی از سپاه ابلیس و آرزومند نیستی انسان بوده اند؟ ای بسا مالامال از شوق رستگاری انسان در آتش خون بنی آدم می سوختند. همچنین از کار نسل‌های گوناگون پدران و فرزندان که در پیله خانواده‌ای گرد آمدند و گذشت ایام از هم جدایشان کرده است. هر یک به خلاف و در معارضه با دیگری راه خود را می رود و درست می رود، حرف خود را می گوید و درست می گوید، اما راه و سخن یک دیگر را در نمی یابند. اندیشه ی هر یک برای آن دیگری بیگانه است و هرچه به اندیشه و عمل نسل خود صادق تر، برخورد و جدایی شدیدتر. و چه بسیارند عاشقان معشوق و معشوقان عاشق، پاک بازانی زمینگیر و مطلق طلب که اسیر زندان عشقند و در آرزوی بی‌نهایت و به سبب تضاد درمان ناپذیر میان دنیای خشن و زشت واقعیت و جهان بیکرانه و دلفریب رویا نه با یکدیگر سازگارند و نه حتی با خیشتن خود، پس ناگزیر با درد و افسوس سراچه دل را به سیل فراق می سپارند. جدایی دلگزای دلدادگان در عشق که انسان خوبتر و زیباتر از آن چیزی نیافریده است. بیهوده نیست که آدمی پیوسته در تلاش پیوند بوده و هست. عوامل جدایی بی نهایت است. انسان زمانی در برابر قدرت بیکران طبیعت است و زمانی در برابر اجتماع. گاه زبون احساسات و نیروهای درونی و سرکش خیش است و گاه در پیکار با دیگرانی از خوب و بد. اما شاید از همه دردناکتر آن است که خوبان رویاروی بایستند و یکدیگر را با تیرهای کشنده نشانه کنند. افسانه رستم و اسفندیار همین جنگ بدفرجام است که در آن جان هر دو مبارز تباه می شود. رستم در جنگ با اسفندیار پیروزمندی نامراد است که بعد از زمان کوتاهی مرگ و رنج جاودان پس از مرگ نصیب اوست. پیروزی او بر جهانی است که با ساخت و پرداختی تبهکار می خواست انسانیت او را ناچیز و بیمقدار کند. در آثاری چون رستم و اسفندیار یا رستم و سهراب، جنگ تباه کننده جان خوبترین خوبان است و هیچ یک از رزم‌آوران پیروز نیست. پیروزی هماوردان در نبودن جنگ است، در نجنگیدن. بخش 18، در واقع بخش آخر کتاب. به زبان فردوسی زمانه است که پیمانه عمر آدمی را پر می کند. اگر زمان اسفندیار نرسیده بود، رستم چگونه می توانست جان او را بستاند؟ سیمرغ به رستم می گوید گریدون که او را سرآید زمان، نه اندیشد از پوزشت بیگمان. و زمانه است که آن تیر گز را درست به چشم اسفندیار می رساند. رستم نیز همین را می داند و می گوید زمان ورا در کمان ساختم، چو روزش سرآمد بینداختم. در پانویس نویسنده آورده که در شاهنامه چاپ مسکو این بیت چنین آمده: وریدون که او را بیامد زمان، نیندیشی از پوزش بدگمان. که چون معنای روشنی نداشته و نداره، این بیت رو از شاهنامه چاپ بروخیم همینطور آورده: زمان ورا در کمان ساختم، چو روزش سر آمد بینداختم. ادامه متن: زمانه بر هر که از مادر بزاد پیروز است، بناب مذهب اسفندیار بیمرگ است و بناب افسانه پیروان همین مذهب هیچ اسفندیاری را از مرگ رهایی نیست. چون زمان رفتن اسفندیار فرا می رسد، همچنان که جاماسب گفته بود، زمانه جان او را به دست رستم می ستاند. در این جنگ جاوید میان نیکی و بدی، زمانه چیزیست جاویدتر و تواناتر از اهورا و اهریمن، زیرا آنگاه که نتواند چون اسفندیاری را در نبرد با بددینان اهریمنی به هلاکت رساند، جان رستگاری جوی او را به دست مردی اهورایی می ستاند. تقدیر زمانه و آرزوی گشتاسپ که در مرگ اسفندیار این هر دو یکیست، به دست بیگناه رستم به انجام می رسد. گشتاسپ مرد پیروز و رستم افزار دست این زمانه، جهان، روزگار، چرخ یا سپهر ناشناختنی و بیدادگر فردوسی است که راز رازها در نهانخانه او پنهان است. زمانه چنین بود و بود آنچه بود. بیداد زمانه در آن است که مردی چون رستم را در جایی می نهد که ناچار و ناخواسته دست به خون اسفندیار بیالاید و خود را دردمند دو گیتی کند، تا در این میانه گردش سپهر کجرفتار به مراد دل گشتاس باشد. بدی را کزو هست گیتی به درد، پرازار از او جان آزاد مرد، فراوان بر او بگذرد روزگار، که هرگز نبیند بد کارزار. شوم است دردناک و شوم است، اما آن امیدی که چشمهای نزدیک بین ما را می فریبد و پاهای خسته من را از رفتن باز می دارد هرگز مباد. چون این امیدی سرچشمه نومیدی های تلخ و خاکسترنشین است و مرد آن است که چون رستم بی چشم داشت پاداشی شیرین و زود انسانیت خود را پاس دارد و نقش های زمانه دشمن خوی و مهیل را بر آب ریزد. مرد آن است که چون اسفندیار یارای دیدن حقیقت جانگزای را داشته باشد، اگرچه با این کار تمام زندگی خود را نفی کند. دست دوستی به سوی کشنده درستگار خود دراز کند و بدین سان دست جانشکار روزگار طرار را پس زند. مردان است که در زندگی و مرگ از پای ننشیند و اگر در زندگی نتوانست، در مرگ دست از ستیزه باز ندارد، که این موهبتی دردناک و سزاوار انسان است. زمانه بر آدمی پیروز است، اما امکانات انسان بی نهایت است و می تواند به بهای نفی خود بران چیره گردد تا در مرگ تواناتر از زندگی باشد. آخرین جمله کتاب یک بندی هست که از سفر داوران باب 16 کتاب مقدس تورات نقل کرده آقای مسکوب: و شمشون گفت همراه فلسطینیان بمیرم و با زور خم شده خانه بر سروران و تمامی خلقی که در آن بودند افتاد. پس مردگانی که در موت خود کشت از مردگانی که در زندگیش کشته بود زیادتر بودند. متشکرم آقای رحیمی و ممنون از شنوندگان عزیز که همراهی کردن ما رو در خوندن این کتاب، همون جوری که چند بار هم اشاره کردم، کوچک اما بسیار ارزشمند و زیبا. حتما توصیه میکنم بعد از شنیدن این مقدمه بر رستم و اسفندیار، حتما دوستان داستان رستم و اسفندیار رو هم از خود شاهنامه بخونن، داستانی که یک مقدمه زیبا و غم‌انگیزی هم داره. در واقع فردوسی میگه کنون خورد باید می خوشگوار، که می بوی مشک آید از جویبار. هوا پرخروش و زمین پر ز جوش، خنک آن که دل شاد دارد به نوش. درم دارد و نقل و جام نبید، سر گوسفندی تواند برید. مرا نیست فرخ، مران را که هست ببخشای بر مردم تنگ دست. همه بوستان زیر بلی گل است، همه کوه پر لاله و سنبل است. به پالیز بلبل بنالت همی، گل از ناله او ببالت همی. چو از ابر بینم همی باد و نم، ندانم که نرگس چرا شد دژم. شب تیره بلبل نخسبت همی، گل از باد و باران بجنبت همی. بخندد همی بلبل از هر دوان، چو بر گل نشیند گشاید زبان. ندانم که عاشق گل آمد گرا، چو از ابر بینم گرابر ببخشید. ندانم که عاشق گل آمد گرابر، چو از ابر بینم خروش هژبر. بدرد همی باد پیراهنش، درفشان شود آتش اندر تنش. به عشق هوا بر زمین شد گوا، به نزدیک خورشید فرمان روا. که داند که بلبل چه گوید همی، به زیر گل اندر چه موید همی. نگه کن سحرگاه تا بشنوی، ز بلبل سخن گفتن پهلوی. همی نالد از مرگ اسفندیار، ندارد به جز ناله زو یادگار. چو آواز رستم شب تیره ابر، بدرد دل و گوش قران هژبر. بدرد دل و گوش قران هژبر. که بعد داستان رو شروع میکنه، ز بلبل شنیدم یکی داستان، که برخواند از گفته باستان، و همینجور داستان های بعدی. این یکی از مقدمه های زیبای فردوسی هست. برای هر داستانی، دوستانی که شاهنامه رو خوندن یا شنیدن میدونن که یک مقدمه کوتاهی فردوسی نوشته. شاعرهای دیگه هم البته همین کار رو میکردن، مثلا نظامی در داستانهای هفت پیکر در مقدمه یک اشاره به وضعیت خودش، زندگی خودش میکنه. اینجا هم فردوسی زمانی هست که خب اوضاع احوال خوبی گویا نداره، به خاطر اینکه فردوسی دهقان بوده. دهقان به معنی مالک های حالا نه خیلی بزرگ، بلکه دهی داشتن و تو نظام فئودالی اون زمان، و جزء طبقات نسبتا مرفه بودن. ولی خب گاهی اونا وضعشون بد می شده. فردوسی به خصوص که همه چیز رو گذاشته بوده کنار و فقط دنبال سرودن شاهنامه بوده، این زمانی هست که خلاصه افسوس میخوره بر اینکه نمیتونه سر یه گوسفندی رو ببره. و حالا که بهار شده، خوش به حال اونایی که درم دارن و نقل و جام و نبید. ولی انقدر این انسان بلند نظر بوده، انقدر این شاعر بزرگ ما انسانی و زیبا و مهربان دنیا رو نگاه میکرده، که میگه مرا نیست فرخ مران را که هست ببخشای بر مردم تنگ دست. میگه من اینا را را ندارم، ولی اونایی که دارن خوش به حالشون. و بعد همینجوری که باز شنیدیم، من دریغم اومد که این مقدمه زیبا رو نخونم در این چند دقیقه فرصتی که داریم. با در اون وزن و با اون واژه ها و کلام حماسی، وصفی که از طبیعت میده فوق‌العاده ظریف و زیباست و متناسب با خود داستانی که میخواد بگه. در اون بخشای دیگه هم همینطوره. شاید جا داشته باشه، میدونین تحقیق و پژوهش در مورد شاهنامه خیلی شده، در مورد مثلا چندین کتاب در مورد زنان در شاهنامه، در مورد خرد در شاهنامه، نگاه فردوسی به قدرت، به عدالت و همینجور چیزهای دیگه خیلی کار شده، ولی من تا حالا ندیدم که کسی بیاد و مثلا در مورد این مقدمه های داستان های فردوسی یه پژوهشی بکنه یا کتابی بنویسه. به هر حال اینم میتونه یکی از موضوعهایی باشه که اونایی که وارد هستن اینها رو بنویسن، به جای اینکه کتاب هایی ترتیب داده بشه که متاسفانه می انجامه به یک نگاه نادرست، به جرأت میتونم بگم شوینیستی، اینکه حالا ما هی فقط افتخار بکنیم به گذشتمون و بعد از اون طرفم بزنیم تو سر مردم دیگه و ملت‌های دیگه. فکر میکنم بیاییم و ارزش‌های درست معنوی اینجور آثار رو بهش بپردازیم و به نگاه انسانی و آزادی خواهانه و آزاد یه حکیم، به درستی لقب حکیم به فردوسی دادن، کسی که حکمت میدونستی که واقعا برای خودش فیلسوفی بوده، اون نگاه رو بشکافیم و ببینیم که چطور به دنیا نگاه میکرده و چقدر در بازآفرینی این داستانها، اینا داستانهایی بوده که در اون کتاب شاهنامه یا خدای نامه نوشته شده، جمع‌آوری کرده بودن به نظم، فردوسی اینا رو به نظم درآورده، ولی فقط کارش این نبوده که منظوم کنه اون داستانها رو، بلکه فکر خودش، اندیشه خودش رو هم در اونها میگنجونده و به خصوص اون فرم و شکلی که به این داستانها میداده. و مثلا همینجوری که آقای مسکوب در این کتاب یادش گرامی باشه اشاره میکنه، یکی از مهمترین نکته ها رو در مسئله نمایشنامه نویسی یا داستان نویسی یا کلن هنرهای این گونه بیان میکنه، و اون اینکه تو فقط تعریف نمیکنه، بلکه شخصیت ها رو در مورد شخصیت ها حرف نمیزنه، بلکه شخصیت ها در عمل و کنش خودشون معرفی میشن به خواننده. رستم و اسفندیار، فردوسی نمیشینه بگه این کی بود، چی بود، چه جوری فکر میکرد، اینها در ارتباط خودشون، در همون که گفته میشه عمل خودشون، کنش خودشون، خودشون رو معرفی میکنن. و این چیزی هست که مثلا ما که فاقد هنر نمایشنامه نویسی و تئاتر بودیم، حالا به دلایلی که بماند و همون زمانهای قدیم مثلا یونانی ها بودن، در نمایش های مثلا سوفوکل یا اوریپید یا نمایشنامه نویسی دیگه که بعدها هم ادامه پیدا میکنه، در واقع شخصیت ها میان و با روبروی هم قرار گرفتن و داستان رو پیش بردن و اون کنش های خودشون، خودشون رو معرفی میکنن. فردوسی هم خیلی هنرمندانه این کار رو انجام میده. بیشتر میشه در این زمینه ها حالا حالا ها میشه صحبت کرد، و به خصوص اون گفتگوها یا به قول اهل فن دیالوگ هایی که این آدم ها دارن، شخصیت های مختلف دارن، و اون ریزه کاری ها قابل توجه هست. خیلی متشکرم، وقتمون تموم شد. از فردا اگه اجازه بدید و موافق باشید شما هم آقای رحیمی، این کتاب بیوگرافی به زندگی نامه آقای بهروز وثوقی، بازیگر محبوب وطنمونه، که گویا این فیلمی هم که با آقای قبادی بازی کرده در حال آماده شدنه و امیدواریم که اونجوری که آرزو داشته هم اون و هم کارگردان فیلم کار خوبی از آب در بیاد و هم آقای بهروز وثوقی به آرزوش برسه که یک کار خوب در این سی و چند سال گذشته که متاسفانه از ایران دور بوده انجام داده، و هم ما هم یک فیلم خوب ببینیم و یه بازی خوب از ایشون.
بله، بسیار بسیار کار زیبایی. آقای زراعتی، اگر فکر میکنید که در روز جمعه هم میخواید همون رو ادامه بدید، خب از فردا شروع کنید، ولی من فکر میکنم اگر که بذارید برای روز دوشنبه که از آغاز هفته دوستان پی بگیرن، شاید جالبتر باشه.
چشم، من ببینم اگر کتابی چیزی برای دوشنبه و برای جمعه بود، فردا رو یک داستان کوتاهی یا یه دیگه انتخاب میکنیم. اگر نه از همین فردا هم شروع میکنیم، به هر حال هست و در آرشیف هم میاد این چیزها، به خصوص این لینک مقدمه بر رستم و اسفندیار رو گذاشتم، دیدم که چقدر دوستانی هستن که این کتاب رو حالا یا خونده بودن یا اگه نخونده بودن تشویق شدن و خواستن که برن بخونن. امیدواریم فرصتی باشه که در آینده ما اون دو سه کتاب دیگری هم که آقای مسکوب در مورد شاهنامه نوشته و به خصوص یه کتابی هم که راجب حافظ نوشته که خیلی کار با ارزشی هست، برسیم و بخونیم.
بسیار بسیار سپاسگزارم.
متشکرم. منم خداحافظی میکنم از شما و شنوندگان تا فردا.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.